بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جلد 74 بهار الانوار، جلد روزه بهار، صفحه 152. حدیث این است که سؤالی پیغمبر از مردم کردند. در حدیث هست که گاهی سؤال می کردند برای اینکه افکار آماده بشود و مردم احساس کنند یه چیزی رو نمیدونن. وقتی افکار آماده شد و احساس کردن چیزی رو نمیدونن، تشنه جواب میشوند. بعدن هم که جواب بدن، خیلی در نفوس اوقع میشه، بهتر واقع میشه. پیغمبر فرمودن الا اخبرکم به اشبه کم بی اخلاقا، آیا به شما خبر بدم چه کسی از همه شما اخلاقش نسبت به من شبیه تر است؟ الا اخبرکم به اشبه کم بی اخلاقا. مسلم یه مقامی است که همه دلشون میخواد اخلاقشون اشبه الناس به رسول الله باشه. قالوا بلا یا رسول الله. در اینجا چهار نکته پیغمبر اشاره فرمود. کسی که واجد این چهار باشد، اشبه الناس به رسول الله است. خلقن از نظر خلق اخلاق اشبه الناس به رسول الله. قالوا بلا یا رسول الله. فقال احسنكم اخلاقا، این صفت اول، احسنكم اخلاقا. صفت دوم، و اعظمكم حلما، و اعظمكم حلما. سوم، و ابرکم بقرابته، و ابرکم بقرابته. چهارم، و اشدکم انصافا، و اشدکم انصافا من نفسه فی الغضب و الرضا، و اشدکم انصافا من نفسه فی الغضب و رضا. این چهار صفت رو در واقع باید گفت چهار صفت انبیاس و صفات رهبرانی، صفات کسانی هست که میخوان اسوه ناس باشن، میخوان نفوذ در مردم داشته باشن. اول حسن خلق، یعنی واقعا انسان در مقامی معاشرتش با مردم دارای حسن خلق باشه، طلاقت وجه داشته باشه، ادب در بیان داشته باشد، جوشش با مردم، اخلاق صمیمی آمیخته با محبت، که نقطه مقابلش همون فظ غلیظ القلب، که لو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حوله. متاسفانه در میان یه عده از مقدس ها، متدینه ها، یه نوع خشکی دیده میشه. خشکم شاید میگن آدم اگر با مردم بجوشه، به خروشه، فلان، مثال با طلاقت بچه باشه، این منافات با توحید داره، منافات با چی داره، خیالاتی. علی کل حال این خشکی نچسبی، این صفت انبیا نیست، مخصوصا در اهل علم یه منقصت بزرگیه. کتاب‌های امروز نوشتن تحت عنوان راه نفوذ در دیگران، راه نفوذ در مردم. بعضیاش به سبک همون افکار غربی هست که راه نفوذ در دیگران و از طریق مثلا مسائلی که تدلیس، کلاهگذاریه، تظاهر به چیزیست که واقعیت نداره است. خب ما از اینا بیگانه ایم، اما یه سلسله واقعیت‌هاییست که راه نفوذ در دیگران میشه و به وسیله آن انسان میتوانه در مردم نفوذ کنه. سرمایه روحانیت نفوذ در مردمه تا بتوانه حرفهای حسابشو بزنن. در این کتابها که درباره راه نفوذ در مردم نوشتن، همه تقریبا متفقن بر این مسئله که حسن خلق از طرق نفوذ، از وسائل نفوذ. گاهی یک روحانی به وسیله حسن خلقش تبلیغی میکند که با هیچ بیان و استدلال و منطقی نمیتواند اون تبلیغ رو داشته باشد. اینکه در حالات پیغمبر می نویسن با کسی که روبرو می شد خیال می کرد اون شخص محبوب ترین مردم در پیشگاه پیغمبره، یعنی پیغمبر اینقدر گرم هر مردم به هر نفر اونقدر گرم می گرفت که خیال می کرد از همه نزد پیغمبر محبوب تره. این خیلی مهمه. دست به پیغمبر می داد، پیغمبر دستشو ول نمی کرد تا اون دستشو رها بکنه. پیشگام در سلام بود و چه ها احمد تا سلام می کرد. اینا یه سلسله مسائلی است که خب جاذبه داره و اساس کار روحانیت جاذبه از خشکی، نه چسبی، نه جوشی، نه یه چیزهایی است که ضد اون صفات اخلاق انبیا هست. بزرگواری، عهد، گذشت، صمیمیت، محبت. بر صورت احسن و کم اخلاقن، دومیش هم اعظم و کم حلمن، اینم از صفات انبیاست. یعنی در میان مردم افراد نادان هستن، بیخبر هستن، همشون هم سوء نیت ندارن، همشون هم سوء قصد ندارن، خیلی هاش روی نادانیه. در مقابل انسان، اینها انسان حلیم باشه، مدبر باشه. یعنی که بگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، همش اینو بخونه. هر کسی یه کاری کرد باید مقابله با مثل بشه. نه، وان تعفو اقرب للتقوا، گذشت و بزرگواری و عفو اقرب للتقوا هست. مردم در میانشون افراد نادانی، افراد کم فکر، سطح پایین فکر است، ادب جسور. خب یه نفر روحانی میخواد باشه، میخواد جانشین انبیا بوده باشه، اخلاق انبیا داشته باشه، باید حلم کنه تا اونجایی که میتوانه دارای حلم و حوصله باشه. مخصوصا این خبر از این نظر برای ما مهم است که داره صفات انبیا یعنی رهبران رو بیان میکنه و برای روحانی جین این مسئله شد سایر مردم اهمیت داره. و اما سومیش راجع به عبر بکن به قرابته، نیکوکار تر بودن نسبت به قرابت. اگر قرابت معنی خیشاوندان در اینجا معنی کنیم، خب این در باره همه هست. اما اگر قرابت معنی قرب معنی، یعنی تمام کسانی که دوربر شما هستن، معاشرین شما، مراودین با شما، تمام نزدیکان با شما، هر کسی با شما یه نوع نزدیکی دارد، نسبت به همه اینها انسان نیکوکاری بکنه، باز هم اینم از صفات انبیا می‌شود. من این مطلب رو شاید گاهی اشاره کرده باشم، وجود مردم ترکیبی است از عاطفه و عقل، منتها این ترکیب 50-50 نیست. 50% عاطفه باشد، 50% عقل. غالبا عواطف میچربه، 10% عقل، استدلال، منطقه. 90% عواطف بود. یعنی انسان با یه نفر که میخواد استدلال کند بیارد برو به سوی اسلام، 10% استدلال، 90% ادب و انسانیت و اخلاق و نیکوکاری و حسن مجالست و ایناست. 50-50 نیست، بیشتر وجود مردم اون جنبه های عاطفی مردم. اگر جنبه های عاطفی اشباع میشود، بقیه اشباع میشه. در احادیث خیلی جاها میخونیم که یه اعدا عدوی میاد خدمت امام حسن مجتبی سلام الله علیه یا خدمت پیغمبر اکرم یا خدمت علی علیه السلام، درباره همشون هست، درباره پیغمبر داریم، درباره علی علیه السلام داریم، درباره امام حسن مجتبی داریم، درباره امام رضا علیه السلام داریم، درباره امام صادق علیه السلام داریم، که گاهی یه اخلاقی نشان میدادن یه نفر دشمن خدا، دشمن اسلام، در همون جلسه منقلب شد. 50 دلیل اگر می آوردن قبول نمی کرد، اما این اخلاق و ادب انسانیت رو جذب کرد. داستان این که اون یهودی که همه روز خاکستر بر سر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می رسید و در مسیر بود، بعد پیغمبر اکرم یه روز دید نیامد، برمو چی شده؟ گفتن مریض شده، الحمدلله شرش کنده شد. برمو نه، بریم یادتش. آیا هر روز می آمد از اون بالای پشتبان در مسیر خاکستر داغ های قاتیش آتش هم بود، بریم دیگه. آمدن در خانه زن کی است و پیغمبر مسلمان ها اینجا چی کار میکنی؟ شدیدیم خودن که از بیماره آمدیم دیگه. رفت اونجا پیغمبر نشست و مرد بیمار یهودی سوال کرد، خیلی در فکرم سوال کرد، این کاری که کردی این اخلاق شخصی یا یه دستور مذهبی توست؟ پیغمبر فرمود دستور مذهبی ماست. پس این بعدی کرد، ما از پا در آمد، ما انتقام نگیریم، خوبی کنیم. همونجا اشهد ان لا اله الا الله گفت، مسلمان شد. شبیه این در حال علی علیه السلام هست در یه حادثه دیگر، شبیه این در حال امام حسن مجتبی هست در یه حادثه دیگر. خیلی مهمه. 50 تا دلیل برای این یهودی بیار از آسمان و زمین، از فلسفه و معقول و منقول فایده نداره، اما یه اخلاق تبلیغ شد. خیلی مسئله مهم. و اما آخرین مسئله، صفت اشدکم انصافا من نفسی فی الغضب و الرضا. مسئله انصاف و ناس من نفسه مسئله است که در روایات خیلی روش تاکید شده. یعنی چه انصاف و ناس من نفسه؟ مردم معمولا نسبت به خودشون از کوچکترین منافعشون دفاع میکنن، معمول این، و از بزرگترین خطاهاشون هم دفاع میکنن. ولی انسان خودش جای مردم بذاره. اگر این طلبی که من از زید دارم و این معامله‌ای که او با من کرد، این معامله‌ای که من با او کردم، اگر عکسش بود، من چه قضاوتی میکردم؟ انصف الناس من نفسک، خودت قاضی خویشتن باش. در حال غضب، در حال رضا، در هر حال خود قاضی خویشتن باش. حق مردم را خودت بدی. فکر کن عکسش چی میکردی؟ همون گونه معامله کن. داشتن این چهار صفت، حسن خلق، حلم، نیکوکاری، انصاف، چهار صفت انبیا است. هر انسان اینها را در خودش جمع کنه، این آدم یه روحانی واقعیه، مردیست در تبلیغاتش موفق، نافذ الکلمه، محبوب القلوب، در زندگی مادی و معنوی هر دو دارای پیشرفته. حدیث رو بخوانم؟ بحث طولانیه، همین چند جمله اشاره کافیه. فقال الا اخبرکم باشبهکم بی اخلاقا؟ قالوا بلا یا رسول الله. فقال احسنکم اخلاقا و اعظمکم علما و ابرکم بقرابته و اشد کم انصافا من نفسه ای فل غضب و رضا. من یه جمله ای رو هم با یک اشاره میگم، انشاءالله شما خودتون بهتر توجه دارید. مسئله انتخابات خبرگان در پیشه و میدانید این یه مسئله ایست پایه و ریشه و اساس در جمهوری اسلامی و باید به اون اهمیت داده بشود. شرکت کنن مردم، نفس شرکت مهمه و انتخاب افراد صادق و شایسته برای این کار این هم مهمه. بعد از جریان رحلت امام قدس سره و شریف غالبا در داخل و خارج ضد انقلاب در داخل و ابرقدرت ها از خارج در انتظار متلاشی شدن حکومت اسلامی بودن، ولی همین خبرگان انصافا خوب گام مؤثری برداشت و خوب انتخابی کرد و دشمنان در داخل خارج ناکام کرد و ثابت کرد که خبرگان چه نقشی میتواند در لحظات حساس داشته باشد. حالا اگر این ترکیب نبود، یه ترکیب دیگری بود، یه ترکیب نادرستی بود، یا افرادی بود خدای نکرده منحرف، یا نه افرادی که کشش فکری نداشتن به اندازه کافی، خب مسئله شکل دیگری ممکن بود به خودش بگیره و خطراتش رو نمیشه پیشبینی کرد چقدر بود. بنابراین شرکت کردن لازمه و مخصوصا در شرایطی هستیم که زمزمه اختلافات زیاد شده و شرایط هم یه شرایطی است که جای نمو اختلافه. در جنگ اختلاف نمیشه، چون تا کسی میخواد اختلاف کنه میگه آقا جنگ خاموش میشه. نه جنگ نیست، طرف نزاع دعوا هم ما نیستیم، نگران هستن، آرامش نسبی هست و این یه جنبی است که اختلافات ممکنه ریشه دار بشه و دشمنم ممکن است از این مسئله استفاده کند و بگه جنگ قدرت هست و چنین هست و چنان هست. و در هر صورت برای خاطر خدا باید مسئله وحدت رو حفظ کرد، تقویت کرد و این مسئله حساس اسلامی رو هم انشاءالله الرحمن بهش اهمیت داد. بسیار خوب، برگردم به بحث اصولیمون. پس درباره احکام وضعیه، احکام وضعیه رو آمدیم تقسیم کردیم، منقسم به اقسامی شد. بعضی از این احکامی که یوتوه هم احکام وضعیه هستن، نه اینها احکام وضعیه مجهوله نیستن، اینها تکوینی هستن. بعضی هاشون منشأ تکوینی دارن، بعضی هاشون مستقل در جعلن، بعضی هاشون تبع در جعلن، مجهوله به تبع، و بعضی هاش هم اصلا حکم وضعی نبود، حکم تکلیفی بود، مانند عظیمت و رخصت. قدی و طبع همین که اینا احکام وضعی باشد، نه اینا احکام تکلیفی هست، یه اصطلاح خاصی است در مسئله اباحه. اباحه من منه من الفعل، اباحه من جواز الفعل، اباحت ترک من منه و اباحت ترک ما جواز فعل. اینا رو گفتیم گذشتیم. حالا گفتیم در اینجا سوال میشه ثمره چیه؟ میگیم ثمره در خود استحساب ظاهر میشه، غیر از جای دیگه، جای دیگه هم احکام وضعیه ثمره داره. ما ثمرهش بیاریم تو خود استحساب. اگر ما قائل شدیم که قسمتی از احکام که یتصور این که احکام وضعیه بوده باشن، احکام وضعیه بوده باشن، اینا تکوین هست، اگر خودش ای تکوینی باشه، آثارش هم آثار عقلیه باشد، اینها رو دیگه ما نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ لانه یعتبر فی الاستصحاب ان یکون حکما شرعیا او ذو حکم شرعی. استصحاب باید یا خودش حکم شرعی باشد یا ذات حکم شرعی باشد. وجوب تحت استصحاب بیفتد، حکم شرعیه. کریت این کره هست، این حکم شرعی نیست. کره سه وجب نیم در سه وجب نیم در سه، این امر خارجی تکوینیه. 128 من الا 20 مثقال، این یه وجود خارجی، ولی ذات اثر شرعی است. یا خودش باید حکم شرعی باشه یا ذات اثر شرعی باشه تا استصحاب بتونیم بکنیم. اگر جایی بود نه خودش حکم شرعی بود نه اثر شرعی داشت، اینو میشد استصحاب کرد؟ نه نه. مثالش در ما نحنفی مسئله صحت و فساد، نه خودش حکم شرعیه نه ذات اثر شرعیه. صحت به معنی مطابقت المعتی و به للمأمور به، عمل خارجی من 10 جزء، مأمور به من 10 جزء، تطابقی بینهما هست، فهما صحیحا فهو صحیحون. این که یه امر تکوینیه، 10 تا مساویست با 10 تا، 10 مساوی با 10، این که حکم شرعی نیست. پس خودش صحت و فساد حکم شرعی نیست، بلکه امر تکوینیه. ذات اثر شرعی هست؟ نه. اثری هم که داره اثر عقلیه. اگر عمل صحیح باشن مجزیست، اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد. آیا این اثر شرعی اجزا؟ نه. اجزا در عوامر واقعیه، ما در وقت اجزا گفتیم اجزا در عوامر واقعیه اثر شرعی نیست، اثر عقلیه. شما 10 جزء از من خواستید، من 10 جزء انجام دادم، مجزی امر ساقط شد، این که اثر شرعی نیست، عقلیه. امر دعوت می کند به چیزی که نیست، وقتی هست موجود شد دیگه دعوت امر پس خود. چرا؟ چون انجام شد، امتثال شد. امتثال باعث سقوط امره، اما باعث سقوط امر بودن این اثر عقلیست نه اثر شرعی. مولا از من آب خواست، آب گذاشتم جداوش، امر ساقط شد، این شرعیه؟ یا این باکم عقله؟ امر دعوت میکند به چیزی که نیست، وقتی موجود شد دعوت امر ساقط میشه، امتثال ساقط امر. فعلا هازا صحت، نه خودش امر شرعی هست، حتی یستصحب، نه اون اجزایی که خاصیت این صحت هست امر شرعی هست، اثر شرعی هست. که بگم مثل کلیت استصحاب کنم به خاطر اون آثار شرعیش که موجب تطهیر است، نه. لا نفسه من ال بعد احکام شرع ولا اثره من ال آثار شرعیه. بنابراین اون جاهایی که از قبیل امر تکوینی و اثر تکوینی بوده باشد اینا تحت استصحاب نمیفته. اما اگر کسی قائل شد صحت و فساد امر جعلی هست، در احکام صحت و فساد ظاهری که ما اینکه بعضی ها گفته بودن از اجراد و تقریرات نقل کردیم، تقریرات مرحوم محقق نائینی که گفتن صحت ظاهریه حکم وضعیه، خب قابل استصحابه، قابل استصحابه. یا اگر گفتیم زو اثر شرعیست قابل استصحاب، اینجاست ثمره ظاهر شد. خب اما اگر چیزی بوده باشد خودش یه امر تکوینی است، اما یه آثار شرعیه دارد، یعنی حکم وضعی منتزع بود، اذا کان حکم الوضعی منتزعا من الامور التکوینیه الخارجیه، انتزاعی، یا نه منتزعاً من الاوامر تکلیفیت شرعیه. اگر این چنین بوده باشد آیا میشه استصحابش کرد یا نه؟ مثلا ما بیام جزئیت سوره به صلات استصحاب کنیم، جزئیات از کجا انتظار شده است؟ از امر وجوبی به جز، امر وجوبی به جز. چاره گفته است اقرأ السوره، اقرأ الحمد، یه امر وجوبی است. ما از آن انتظار میکنیم جزئیات رو. آیا اگر شک کردیم که جزئیات سوره باقی و برقرار است، میشه استصحاب بکنیم وجوب جزئیات رو؟ مثلا رسیدیم در زیر وقت، نمیدونیم جزئیات داره برامون یا نداره، چه کنیم؟ استصحاب میشه کرد یا نه؟ در اینجا مسلم استصحاب جاری میشیم، نه به اعتبار این حکم وضعی انتظایی، بلکه به اعتبار منشأ انتظا. منشأ انتظاش که وجوب سوره است، ما اون رو استصحاب میکنیم. اونو که استصحاب میکنیم طبعا جزئیت هم استصحاب میشه. پس ولو این که جزئیت یک مسئله شرعی نیست بلکه انتزاع عقل است، اما منشأ انتزاع جزئیت که وجوب جز بوده باشد، وجوب السوره وجوب الهم بوده باشد، این منشأ انتزاع حکم تکلیفیه و احکام تکلیفیه قابل استصحاب است. بنابراین ما اون حکم تکلیفی رو استصحاب میکنیم، میگیم سوره قبلا واجب بوده الان هم واجب است، استصحاب میکنیم، پس جزئیت هم انتزاع میشه. نتیجه این شد ما میتوانیم، منتها با دست ما به یه حکم تکلیفی برسیم که ما اون حکم تکلیفی رو بتونیم استصحابش کنیم و اون امر وضعی انتزاعی تبع رو هم استصحاب کرده باشیم. بله، امر به جز این چیه؟ جزئیت دو تا مطلب اینجا داریم، نیست که معلوم نشد. یکی امر وجوبی به سوره، یکی جزئیت و صورت لسلات، نه امر به جز. الجزئیه کانت صورت و جزءا الان نشک فی انها جزء. جزئیت و نه امر به جز. امر به جز حکم تکلیفیه، امر به صورت حکم تکلیفیه، اونی که وضعیه جزئیت و صورت لسلاته. اینجا استصحاب میشه، اما استصحاب در منشأ انتزاع میشه، نه در جزئیت. جزئیت چیزی نیست که ما استصحابش کنیم، یه امر انتزاع عقلیه، این قابل استصحاب نیست. اونی که قابل استصحاب است وجوب و صورت استصحاب میکنه. ولی در اینجا یه نکته هست، اون رو دقت کنیم. آن این است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه مثالی در کلماتش داره و اون مسئله زمان. میگه سبی اگر اتلاف کنند مالی را زامن، زامنه، درست؟ و این زمان میفرماید حکم وضعی منتزع من التکلیف. این زمان سبی حکم وضعی منتزع من التکلیف. چه تکلیفی سبی داریم؟ ما باید یه منشأ انتزاع تکلیفی پیدا بکنیم تا بتونیم انتزاعش کنیم. سبی که تکلیف سبی تکلیفی نده. مرحوم شیخ از یه طرف میبینی سبی زامنه، سبی هم اگر اتلاف کنه زامنه دیگه. از یه طرف هم مبنایشون این است که تمام احکام وضعی از جمله زمان برمیگرده به یه حکم تکلیفی که منشأ انتزاعه. از طرفی سبی هم تکلیف نداره، پس زامن بودن سبی چه میشه؟ شمای مرحوم شیخ، تکرار میکنم، شمای مرحوم شیخ تمام احکام وضعیه را انتزاعی میدانید و میگید اینا منتزع از احکام تکلیفیه است و سبی را هم ضامن میدانید، با اینکه سبی هیچ تکلیفی نداره. مرحوم شیخ در اینجا میاد یه تکلیف درست میکنه. ما منتها تکلیف شعنی، شعنی نه فعل. میگه لو بلغ السبی یجب علیه اداء و غرامته. یه تکلیف بالقوه شعنی داری. این سبی کسی هست که واجب است بر او اداء غرامت کنه. اذا بلغ نتیجهش این میشه الان تکلیفی نداره. یه قضیه شرطیه است، اذا بلغ وجب علیه اداء الغرامه. خب ما اینجا حق داریم از مرحوم شیخ سوال کنیم آیا احکام وضعیه که منتظر از احکام تکلیفیه و عقیده شما هستند، آیا باید منتظر از احکام تکلیفیه فعلیه باشد یا منتظر از حکم تکلیفی شعنی؟ شعنی عدمه، الان حکم تکلیفی نداره. اگر بالغ شد، اگر بالغ شد کن بالغ نشد، الان چه حکم تکلیفی هست که شما میگید زمانی؟ آیا زمان سبی فعلیت داره یا نداره؟ زمان و سبی فعلیه یا شعنیه؟ فعلیه. سبی اگر اقذف مال الغیر زامنه به فعله، زامن به فعله. سبی زامن میتونه باشه، سبی بعض احکام وضعیه دیگر میتونه داشته باشه، مالک میتونه باشه، جنوب ممکن است باشه، امثال زاده. خب اینا احکام وضعیه هست، حکم تکلیفی در کنارش نیست که چکارش میکنه؟ ناچار در تمام اینها یه احکام تقدیریهی بگیرید، اون وقت باید احکام فعلیه وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه شعنیه باشه. این زیقه خناقیست که مرحوم شیخ گرفتارش شده، چون همه احکام رو منتظر میدونه، همه احکام وضعیه رو، چون همه احکام وضعیه رو منتظر میدونه اینجا گرفتار شده. آمده برای سبی حکم وضعی درست کرده، میگه اون حکم وضعی قابل استثابه. خواهی خلاف مرتکز از آن فقه هاست. فقه ها میگن من اطلاف مال الغیر فوالو زامن ولو سبی بوده باشه، زمان سبی رو فعلی میدانم. ها اینجاست که ما قائل میشویم میگیم زمان یک حکم وضعیه مستقل فی الجعل، تا نیفتیم به اون درد سر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ به این درد سر افتاده و در تنگی قافیه افتاده، چون اون شعر رو گفته کل احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه، در زمان سبی افتاده که چیکار بکنه؟ زمان فعلیه در حالی که حکم تکلیفی فعلی نداره. اگر قائل به وضع بلحساده بودی راحت بودی، میگفتی سبی زامن بالفعله و این زمانم وضعیون بلحساله لا به طبع تکلیف. اگر اینو میگفت کمان که ما اینو میگیم، وی سبی مالک نیست حکم وضعی، وی سبی زامن نیست حکم وضعی، سبی احیانا ممکنه جنوب بشود حکم وضعی. بله حسن مسلم یه زبیه دست گذاشت، اونها یه مقدس شد، این حدث ممکن کسی حکم وضعی بدانه. بله ادا نمیتونه بکنه با نظر ولی، یه شلا با اجازه ولی چرا میتونه ادا بکنه؟ اشکال نداره، با اجازه ولی میتونه. حالا ولی نبود، اشاره ولی من لا ولیه چیه؟ الحاکم ولی من لا ولیه، لا حاکم شهر ولی من لا ولیه، لا نرید در ادا. ما کاری به ادا نداریم، مسئله رو از محور اصلیش منحرفش نکنیم. صحبت این است، کار به ادا نداریم، صحبت این است حکم وضعی اگر مستقل در جعل باشه، در زمان سبی نمیافتیم به درد سر، اما اگر تبع باشه میافتیم به درد سر. بادی حکم تکلیفیه تقدیریه همچین شعنی پیدا کنیم، اون وقت اونو بیاییم استصحاب کنیم، اونو بندازیم تحت استثناء. علا کل حال این مثالی است که مرحوم شیخ در اینجا ذکر کرده، من لازم دانستم. چرا که تکلیم زمان تکلیم نی وضعه، زمان وضعه، نه تکلیم احکام وضعیه که عقاب و ثواب نداره، احکام تکلیفی هست که عقاب و ثواب دارد. بگذرم. خب این قسم دوم بود. قسم اول اونجایی بود که نه خودش حکم شرعی باشد، نه اثرش اثر شرعی باشد، این تحت استصحاب نمی افتد. قسم دوم این بود که ولو اینکه خودش اثر شرعی نیست، اما منتزع بوده باشد از حکم شرعی، حکم تکلیفی انتزاع از اون بوده باشد، کل جزئیه و امثال زاده، اینها گفتیم قابل استصحاب است، به خاطر استصحاب منشأ انتزاع که اون حکم تکلیفی باشد. و اما قسم سوم اون چیزیست که مستقل در جهل، احکام وضعیه که مستقل در جهل، خودش تحت استصحاب میفته. الاحکام الوضعیه الموضوعت بلعصاله، اینا خودشون تحت استصحاب میفتن در نها به نفسها، حکمون شرعی، حکم شرعی لازم نکرد تکلیفی باشه، حکمون شرعیان وضعیان، ملکیت استصحاب میشه، زوجیت استصحاب میشه، رقیت استصحاب میشه، قضیت استصحاب میشه، اینا همه تحت جهت میفته، وکالت، وصایت، همه اینا تحت استصحاب واقع میشه. چرا؟ لانها احکام وضعیتون مستقلتون فلجر، استقلال در جهت داره و اینها مجهول استقلالیه. فبنان علازادک ثمره مسئله واضح شد. ولی توجه داشته باشید ثمره مسئله احکام وضعیه منحصر به بحث استصحاب نیست، در موارد دیگری هم در فقه بحث هایی هست که ثمره می دهد به این کار. منتها می خواستید گرمدا در ما نحنفی بدونیم ثمره چیه؟ ثمرهش این بود که از کردم. بله، انتزاع امر عقلیست، عقل انتزاع می کنه، حکم الهی نیست، انتزاع کار عقل، کار شر نیست. خب باز اون دفع و وهم مثل این که وهم و دفع باقی موند و وقت تمام شد، روز چهارشنبه است، من یه تکش بگم یه تکش بماند، این باد بهش می خورد و بیات می شه برای شنبه، انشالله شنبه جبران امروز رو هم می کنیم. عقاید امشب نیست، هفته آینده انشاءالله شد.